بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
امیر المؤمنین سلام الله علیه یه تیکه حلبی نقل کرده، سیره حلبی. جاشم عرض میکنم آقایون برن نگاه، واقعا گاهی یه فضایلی برای حضرت امیر رو نقل کردن تو کتابای ما، ما ندیدم، من پیدا نکردم. یکی اینه، وقتی حضرت امیر به دنیا آمد، رسول خدا تشریف آوردن، خب اردن دادن رو دست رسول خدا. رسول خدا کام حضرت امیر را، حالا اینجور من تعبیر میکنم، با زبان مبارک، با آب دهن مبارکش برداشت و امیر المومنین زبان رسول خدا را مکید، سیر شد. چند روز هر روز رسول خدا می آمده و از زبان مبارک امیر المؤمنین را غذا می داده و شیر زنی را نخورد. اینا حلبی در سیره داره. باز یک نفر از سنیان نقل کردن، رسول خدا روز ولادت حضرت امیر را تیمم می کرد. روز کانه یا تیمم کانه، به قول ما طلبه ها، برای زمان استمراریه دیگه، ماضی استمراریه. کان رسول الله یتیمن به ولادت علی علیه السلام. رسول خدا با ولادت حضرت امیر تبرک میکرد، تیمن میکرد، میفرمود این پسر برای ما مبارک است. حالا من اینجور تر معنا میکنم که یعنی بعیدم نیست همجور باشه، یعنی هر سال روز ولادت حضرت امیر را روز مبارک و متبرک میدانسته. باز اینها نقل کردن که رسول خدا با عرق پیشانی حضرت امیر تبرک میکرد، که با دست مبارک عرق را از پیشانی امیر المومنین جمع میکرد و به صورت خودش میماند. در یه همچون محیطی به دنیا آمد. حالا رسول خدا هم اون وقت مبعوث نشده بود، ولی آقای ابن عبدالحدید می نویسد که همان شب ولادت حضرت امیر اولین شبی بود، یا روز ولادت حضرت امیر اولین روزی بود که برای رسول خدا درهای غیب باز شد. یعنی اول که رسول خدا صدا شنید و چیزی دید، از عالم غیب براش خبر شد، شبی بود یا همان روزی بود که حضرت امیر به دنیا آمد. یکی از عجایبی که باز سنی ها نقل کردن، ما شیعه ها به قول آقای یکی از علما گفت ما گفتیم، اینا خودشون گفتن این حرف را. حاکم در مستدرک میگه اجماعیه، مسلمه که امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمده است. اینا گفتن امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمده است. مرحوم آقای امینی هم در اولین را مفصل بحث کرده کیا گفتن، از علما ضبط کردن اینا. اما یادم از خونی خودم دیدم، حاکم در مستدرک میگه که اتفاقی مسئله. خب همش ببینید، همش یه تیکه های عجوبه و چیزهای عجیبیه دیگه. یه بچه در کعبه به دنیا آمده، خودشم اینجور نوشتن که حضرت فاطمه سلام الله علیها آمد و کنار خانه خدا دعا کرد و دیوار شکافته شد، رفت و خانه خدا و نمیدونم دو روز سه روز اونجا بود و بعد بیرون آمد، یه بچه بغل گرفته بود. حالا قابل از کجا آمده نمیدونم، شستشو با چی دادن نمیدونم، در این سه روز چه غذا بهش دادن باز نمیدونم. این ولادتش در خانه خدا، اونم که کار رسول خدا و کام بچه را بردارد و غذا از زبان مبارک بدهد و این تفصیلات. سوم که از اینجا رد میشیم، یا چهارم، این است که در مکه قحطی فشار آورد. رسول خدا به عباس فرمود، عباس پولدار بود، به قول مرحوم آقای هسته خدا رحمت میگو میلیاردر بود، عباس تاجر پولداری بود. خب اهل بدم نبود، اجمالا از عموهایی بود که رسول خدا باش مثل ابولهب نبود، میشد حرف بزنه، هم پول داشت هم نزدیک بود. رسول خدا فرمود که بیا بریم بچه های ابو طالب را تقسیم کنیم، بارش یه خورده سبک کنیم، چون حضرت ابو طالب آقای بی پولیشون بود. آقا بی پول نمیشه، ولی آقای گفت کسی بی پول باشه زنش آقا بگه من نه سرش میذاره که من به تو آقا گفتم. بی پولی چیزی بدیه، خدا انشالله برای هیچ کسی پیش نیاره. میگن حضرت ابو طالب آقای بی پول بود. آمدن حالا چجور بگن که به حضرت ابو طالب بر نخوره، خب مقامش محفوظ باشه. آمدن با یه زبانی پیشنهاد کردن که ما آمدیم از فرزندان شما هر کدوم شما خلاص اختیار دست شماست، مثلا به قلومه ها که ما ببریم و منزل ما باشن. ظاهرن طالب را عباس و امیرالمومنین را رسول خدا برداشت. امیرالمومنین هم خیلی کوچیک بود که خودش تو نهج البلاغه دارد من هنوز قدرت جویدن نون نداشتم، یعنی مثلا طوری باشه که بتونه خودش غذا بخورد و نان را به جود نبوده. میفرماید رسول خدا خودش نون را تو دهنش نرم میکرد و من به من میخورانید و شبها هم میفرماید رسول خدا مرا یشمنی عرفه، من رو سینه خودش به تعبیر ما میخوابانید، در بغل خود در آغوش خود میخوابانید. مهمترین تعبیریست در نهج البلاغه هست، میفرماید رسول خدا هر روز خلاصه ما را بالا میبرد. این بالا میبرد آقایان دقت کنن، من اتبعه اتباع الفصیل امه، مانند بچه دنبال مادر دنبال رسول خدا راه میرفتم. اون چی که یادم مونده، هر روز مرا بالا میبرد. این تربیت، نمیدونم اسم این تربیت چی بذاریم، کسی که با رسول خدا رو سینه رسول خدا خوابیده است و غذاش زبان رسول خدا خورده است و هر روزم با تربیت رسول خدا داره بزنیم. تربیت بی زبان، آخه تربیت با زبان داریم، تربیت بی زبان داریم. رسول خدا گاهی میداد اما دادنش خارجیت نداشت. فاطمه زهرا عرض کرد یا رسول الله این حسن و حسین پسران تو هستن، یه چیزی به اینا بده. اون چی که یادم مونده فرمود اما الحسن فلهو هیبتی و سعددی و اما الحسین فلهو جودی و جرأتی، یعنی داد. این که گفت فلهو، این لهو معناش اینه که داد، اعطا کرد. این اعطای مسئله دیگر، شما حرم امامزاده السلام میرید پذیرایی از شما میکنه، میدونه چیه پذیراییش؟ شما که وارد حرم میشید حالتون منقلب میشه، این پذیراییه. شما ندارید که. به برادران حاجی در مدینه عرض کردم، گفتم شما که میرید قبرستان بقی، پشت قبرستان اون حالا پیدا میکنید، این از شما پذیرایی میکنن. شما میرید حرم رسول خدا حالتون عوض میشه، یه حال عبادت پیدا میکنین، این پذیراییه، یه دارم میدم بهتون اونجا. منتها شما خیال میکنید که چیزی بهتون ندادن. میگم مرحوم میرداماد صاحب خط معروف از یه نفری چند قرض کرده بود، دو سه خط نوشته بود داده بود که اینقدر به این بدهکارم. یه روز همه گفت طلب منه بده، گفت دادم. پول ندادی؟ گفت همونه که نوشتم پولش بود دیگه، به مقداری که بدهکار بودم نوشتم دادم دیگه. گفت نمیخوام. گفت کاغذ منو بده. گرفت به کسی دیگه فروغ پولش بیشتر. گفت دادم. این رسول خدا میفرماید که مرا رو سینه خود میخوابانید، خودش به من غذا میداد و من مثل بچه دنبال مادر از او تبعیت میکردم و مرا بالا میبرد. از این تکه تاریخ تا روز بس تاریخ رسول خدا را غیر از حضرت امیر هیچ کی بلد نیست. اینم از خصائص حضرت امیر. از روزی که حضرت امیر رفت خانه رسول خدا تا اون روزی که مبعوث شده هیچ کس نمیدونه رسول خدا چی میکرد، عبادتش چطور بود. علما بحث کردن، در بهار بحث کردن رسول خدا چی کار میکرد. ولی فقط حضرت امیر گمانم در یه جایم داره میفرماد فقط منم که میدانستم رسول خدا چی میکرد. کوه هرا میرفت یه ماه عبادت میکرد، حضرت امیر خدمتش بود، برش نام میبود، آب میبود، تو خونش هم همینجور بود دیگه، خانه رسول خدا. اون ساعتی که وحی نازل شد، اینم خیلی مهمه برادرها روش مطالعه کنن، تو نهج البلاغه است، میفرماید که اون ساعتی که برای رسول خدا وحی آمد، یعنی جبرئیل نازل شد به اصطلاح، مبعوث شد به رسالت، سمعت رنتن، میفرماید من یک صدای ناله شنیدم، عرض کردم یا رسول الله ما تلک رنه، این صدا چی بود؟ فرمود یا علی تلک رنه تو شیطان، این ناله شیطان بود. بعد نهج البلاغه اینه داره، فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین، یا علی من هرچی میبینم تو میبینی، جبرائیل میبینه، میکائیل میبینه، هرچی میبینه و هرچی من میشنوم تو میشنوی، فقط پیغمبر نیستی، این رتبه را نداری. من خیال نمی کنم کلمه جامع تر از این درباره مقام و علو مقام حضرت امیر باشد. یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبی. از این ساعت به بعد حضرت امیر دوران زندگیش عوض شد. این دوران اول تمام شد، تو عاشق رسول خدا و تو خانه رسول خدا و زندگی آرام اینا تمام شد. بعد از این سال به بعد، حالا حضرت امیر 13 سال داشت یا یه خورده کمتر بیشتر، یک زندگی پر آشوبی شروع شد، همش فوش، نامربوط، سنگباران، کتک، ناراحتی، گرسنگی، تشنگی شروع شد. برای اینکه رسول خدا بعد از این دعوتی که استراحت از او سلب شد، حضرت امیر می دنبال مثل سایه دنبالش بود هر کجا می رفت. حتی نقل کردن قریش تحریک میکردن بچه ها را، چون خودشون جرأت نمیکردن از ترس حضرت ابی طالب، بچه ها رسول خدا را اذیت میکردن، سنگ میزدن. حضرت امیر عرض کرد که یا رسول الله هر وقت میری بیرون منم دنبال شما باشم، به منم بفرمایید من خلاصه با شما بیام، جواب اونا را من میدم. ما هر بچه سمینداغ میگرفت گوششه بگه میکند، دماغشه میزد خون میفتاد، خلاصه یه بلا سرشون میورد و ولشون میکرد. گفت جواب اینا رو من میدم یا رسول الله. منظور این 13 سال زندگی خیلی تلخ شیرینیه، تلخ نسبت به ما، برای آدم های انقلابی این شیرینه. یکی از علما امام نجف بود، گفت اگر الان به امام خبر بدهن که فلان آقا را گرفتن خوشحال میشه، خودش میگفت. گفت امام چون در انقلاب رسمش اینه هرچه شدیدتر میشه به هدف نزدیکتر میشه، خب اینها هر قدر گرفتاری ها ناراحت کننده بود، بالاخره چون پیشرفت کار بود، انقلاب پیشرفت میکرد، بهرن لذت داشت. آدم های انقلابی اگر کسی کارش نداشته باشه این باید غصه بخوره، مثل که نه مورد اعتنا نیست. اما اگر کسی کارش داره معلومه که این با او کار داره، این دا از درون داره میسوزد. راجع فرمودید فلذا حضرت امیر در این 13 سال زندگی تلخ و شیرینش، البته تلخ به اعتبار یادم سنگ بخوره درد میگیره دیگه، معلومه رسول خدا میومد نماز بخواند میومدش شکم میشد تو را روی باز دست میانداختم، مثلا حتی دیدم یکی زد سر حضرت زهرا شکست اونجا، از اون جاهایی که اول کسی که در راه اسلام شد سر شکسته فاطمه زهرا بود، اینه من دیدم در دار. این 13 سال با شدائدی تمام شد، حتی سه سال که در شیب ابی طالب بودن، آقایان میدانن که در این سه سال هر شب حضرت امیر در رخت خواب رسول خدا خوابیده. ببینید تاریخ رو، هر شب، یه شب نیست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. سه سال طول کشید، اول شب رخت خواب را تعیین میکردن، بعد وقتی که هوا درست تاریک میشد که شاید یه نفری جلوتر نشونه کرده باشه جا را عوض میکردن که اگر آسیبی آمد، یه نفری آمد ترور کند، حضرت امیر را ترور کند، رسول خدا بی آسیب بمونه. این سه سال طول کشید. بعد از اینکه 13 سال تمام شد، رسول خدا خواست حضرت امیر را، فرمود که من قرار شده برم از اینجا، خدا دستور داده من مهاجرت کنم، اما شما سر جای من بخوابی. عرض کرد یا رسول الله، من بخوابم سر جای شما، شما به سلامت میری بیرون؟ فرمود آره، گفت میخوابم، مسئله نبود. رسول خدا تشریف بردن، حضرت امیرم خوابیدن، اینا هم دور خانه را گرفتند و با سنگ، چون میگن اینجا ابولهب یه غیرت کرده که نگذاشت شبانه بریزن، از اون جایی که ابولهب کار کرده که اینجا، گفت نمیذارم شب بریزید، چون بچه هست اینجا، زن هست، حق ندارید وارد بشید. خب فردا صبح میریزی، منم با شما هستیم، برای کشتنش میریم. صبح که وارد شدن، از زیر لحاف یا پتو هرچی بود، حضرت امیر از جا بلند شد، شمشیر جلویی را از دستش گرفت و همه را از خانه بیرون کرد. چرا وارد شدی؟ به چه مناسبه؟ تا صبح سنگا را خورد، می زدم با سنگ، یه آخ می کرد مثلا، پهلو عوض می کرد. اما صبح که اینا ریختن تو خانه و پاشد، دستور بود یا علی میمونی مکه، اینقدر میمونی تا نامه من بیاد، اینقدر میمونی تا من نامم از هر کجا بنویسم برم بیاد برات. و امانتهای مردم را میش بهشون مسترد میداری، هر کس امانت پیش من داره، بعد زن بچه منو بر میداری میایی. دستور آمد، حضرت نامه نویش، امیرالمومنین علی السلام چند تا شطور آماده کرد، مادرش را، حضرت زهرا سلام الله علیها را، خاندان رسول خدا را سوار کرد، 80 فرسخ پای پیاده از مکه تا مدینه راه برد اینها را. تو راهش دیگه نمیگم، طولان چون بناس مختصر بگیم رجی. وارد مدینه شدن، خب دیگه وضع عوض شد، دوران سوم زندگیست، شهریست، بچه ها سرود میخوانن، شعار میدن، طلع البدر علینا من تنیت الودا میگن، با کمال احترام وارد شدن، با گرمی استقبال ازشون کردن، اما جنگ یکی پس از دیگری شروع شد. بعضیا اینه برای نقزنها میگم، رسول خدا 4 تا 5 تا حمله ایزائی به قریش در سیره دارد. اصلا رسول خدا اعزام کرد راه تجارت قریش بگیره، قبل از بدرها، قبل از جنگ بدر، چند تا اعزام داشت که قافله قریش را بترسونم و راه تجارت ببندم، که ما اسمش میذاریم محاصره اقتصادی، راهشون را ببندم. هیچ چیزی هم نبود، 200 نفر میفرستاد سر راه تجارت و تصریح کردن برای خاطر ایر قریش، برای خاطر قافله قریش. تا جنگ بدر پیش آمد، در جنگ بدر و همه جنگ ها، جنگ را عده کم کردن، عده کم هم در نام شرکت کردن، فقط حضرت امیر اختصاصی داشت، معیوب نشده بود، اصحابش نوعاً علیل جنگی بودن، این لابد میدونید، مالکش در یه چشمش دو بود، علی ابن آدم یه چشمش معیوب بود، عبدالله بن عفیف فرزین 2 چشمش معیوب بود، زید بن سوهان 1 دستش معیوب بود، عمار 1 گوشش معیوب بود، هر کسی از اطراف حضرت امیر نوعاً دوروریاش معلولای جنگی بودن، اما خودش آسیب نقص عضوی نخورده بود. این دوران هم گذشت، به قول شاعر گفته است که می گذرد روزگار تلخ تر از زهر آمد با از دنیا رفتن رسول خدا، یه پیش آمدای آمد که حضرت امیر را این 25 سال پیر کرد و کوبید. ارا تراتی نهبن حتی مضل اول سبیله فعدلا بها الى فلان بعده و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جذا او اصبر علا تقیت عمیا. حضرت این رو منبر فرمود وسطا، این خطبه شقشقیه است، وسطا یه عرب باشد یه نامه داد رو منبر به حضرت امیر، یه نامه داد. حضرت فرمایش شقد کرد نامه را بخونه. ابن عباس گفت که ادامه بدید. فرمود که هیهات قریب به مضمون شقشقتون هدر است و مقررت. نه یه حرفی بود گفتیم و گذشت، یه دنبالش نیورد. ابن عباس تأسف کرده که امیرالمومنین تا آخر تا پایان سخنش نیذاشتن حرفاش برسد. گمانم یکی از سنیاس میگد یه پسر عمو چیزی نیذاشت بمونه نگفته باشه. تأسف میکنی شما، یه هرچی بود فرمود دیگه. اون چی که برای حضرت امیر مسئله بود حکومت نبود، اون چی برای مردم مسئله بود این بود که دو تا مطلب بود. یک، اشخاص نااهل و کار خواهند آمد، در نتیجه دین تحریف خواهد شد. دوم این است که مسئله فرهنگی تعطیل خواهد شد. ضرری که از نظر فرهنگی حضرت امیر میدید پیش آمده، خودش اینجور تعبیر کرده: ان اصول بید جزا و اصبر علا تخیت عمیا. به این تاریکی صبر کنم، به این ظلمت صبر کنم. یشیب فیه السقیم و یحرم فیه الکبیر و یکتح فیها مؤمن حتی یلقا ربه. ببینید شما امیرالمومنین علیه السلام در 4 سال و 4 ماه خورده ای که خلافت کرده، همه کلماتش در این 4 سال گفته، همش: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، اختلافات داخلی. در این حال اینقدر حرف زده. چرا؟ از فرصت استفاده کرد. تو میدان جنگ حقوق میگفته، تو میدان جنگ نبوت میگفته، تو میدان جنگ توحید میگفته، تو میدان جنگ اخلاق میگفته. برای اینکه مسلمی چیزی نداشتن که: الا انما التوحید لولا علومه که عرضت ذلین و نهبت کافی. چیزی نمونده. حضرت امیر یه روزی برای سربازانش تو میدان جنگ صفین حقوق میگفت. این روایت را جاش عرض میکنم، جلد 8 کافی در روضه کافی نقل کرده، مفصلش در نهج البلاغه مختصرش هست. حضرت امیر برای سربازا بیان کرد حق من در گردن شما این است، حق شما هم در گردن من این. هر دو را بیان کرد. یه نفر از سربازا از جا بلند شد، عرض کرد: یا امیرالمومنین، خب من تقریبا عرض میکنم چون که یادم نمونده، ما چه حقی گردن شما داریم؟ شما چنینید، چنانید، آقا هستید، بزرگوارید. حضرت فرمود که من به حمد الله از اونا نیستم که تعریف کردن شما مرا از حدم بیرون ببرد، اما هیچ وقت مسئولی خودتون رو تعریف نکنید. من اگر اونجوری که تو میگی اونجور باشم، وظیفم را انجام داد، تعریف ندارم. بعد سرباز پاشو در حالی که گریه میکرد و گریه نمیذاشت حرف بزند جواب داد، عرض کرد: یا ربان العباد و ساکن البلاد، اینه یقع قول نام فضلک. ای مربی بندگان خدا، ما مگر چی گفتیم؟ ما از حد شما چقدر بالاتر حرف زدیم؟ حتی حضرت امیر میفرمود که با من هیچ در حرف زدن ترس به خودتون خلاصه را ندید. بی محابا حرف بزنید، رو کرف بزنید، انتقاد بکنید. گفت: یا آقا ما چی گفتیم؟ یا ربان العباد و ساکن البلاد، اینه یقع قول نام فضلک. ما سخن ما از فضل تو چی شده؟ چی گفتیم؟ بگم تا مثلا از حد بیرون رفته باشیم شما رو تعریف کرده باشیم. گفت کلامش طولانیش من یادم نمونده است. میگد که گریه هم گلوگیرش میگرد، حرفاش قطع میشون، عشقی نمیذاش حد بزند. بعد در آخر اشاره کرد، گفت که اون چی که میترسیم از او میتونستیم با مالمون با جانمون او را دفع کنیم و این آسیب به شما نرسد میکردیم. یعنی اگر میتونستیم جلو مرگ را بگیریم میکردیم، اما از اون روزی میترسیم که یه وقتی بیاد تو را پیدا نکنیم و دستمون خالی باشه.